بخش 21.
وقتی سوسن دانشگاه قبول شد، اولین کارش این بود که اعلام کرد: دیگه وقتش شده زیر ابروامو بردارم. یک هفته تمام سوسن هی آینه دستش گرفت و جوشهایش را چلاند و گفت: همون رشته‌ای که دوست داشتم قبول شدم. حق به حق دار رسید. گفتم: منم رشتم و دوست دارم. سوسن گفت: مگه چاره دیگه ایم داری؟ تو هیچ وقت استعداد ریاضی نداشتی. بعد دوباره گفت: زیر ابروامو بر می دارم. گفتم: اما این قبولی مرحله اوله، هنوز گزینش مونده. سوسن گفت: چرا نباید گزینش قبول بشم؟ مگه چی کار کردم؟ اما خب موضوع تو فرق می کنه. طوری صدایش رو دلهره آور کرد که دلم هوری ریخت پایین. مادر خنده‌ای کرد که تا آن روز به آن قشنگی نخندیده بود. به سوسن گفت: با سیما برو سلمونی، شاید اونم هوس کرد زیر ابروهاشو تر و تمیز کنه. میخواهم بگویم که از گزینش رد شدم، چون صادقانه گفته بودم که مدتی در کتابخانه کار کردم. دانشگاه هم مأمور گزینش را فرستاده بود کتابخانه تا درباره من تحقیق کند، ببیند این دختری که قرار است یکی از صندلی‌های با ارزش دانشگاه را اشغال کند اصولاً چطور دختری است و مشکل اخلاق و حجاب و از همه مهمتر مشکل سیاسی نداشته باشد و ضد انقلاب نباشد. مأمور گزینش دانشگاه رفته بود کتابخانه. محبوبه یا نسرین، چه فرقی می کند کدام یک؟ گفته بودند که از کار اخراج شدم. باز هم به خاطر حضور کمرنگ و اصلاً بیرنگ ویکتور خورا همه چیز ریخت به هم. به خاطر 7-8 ماه گیریم 1 سال کار در کتابخانه. اما 2 سال بعد که باز توی کنکور شرکت کردم، آنقدر سبیل شده بودم که حرفی از کتابخانه و اخراج نزنم. این بود که راحت اما با نگرانی و استرس دائمی وارد دانشگاه تهران شدم. اینها را گفتم که بگویم با این که از سوسن بزرگترم، به ابروهایم دست نزده بودم. اما وقتی سوسن دیگر حق طبیعی خودش می دانست که تغییری در چهره دخترانش بدهد و شکل و شمایل دانشجویی پیدا کند، من هم با او رفتم سلمانی. اول او، بعد من، نشستیم زیر دست دختری که پوزهی باریک داشت و کارش در آن سلمانی بند انداختن و ابرو برداشتن بود. دختری به ظاهر شیرازی که از آن همه ادب و هنر که بالای شهر شیراز پرواز می کنند، چیزی سید نکرده بود، الا بند انداختن و موکندن از سر و صورت زنها. دختری که حتی دیپلم نداشت، اما آرزو داشت خیلی خیلی پول دار بشود. با اولین مویی که از ابروهایم کند گفت: حقمی به همه چیز برسم. کی از من بهتره؟ من هم در حالی که از درد ابرو برداشتن چشمهایم پر از اشک شده بود و دماغم تیر می کشید تاییدش کردم و گفتم: درست میگی، از خیلی ها سرتری. او انگشتهایش را که با بند ابرو زخمی شده بود نشان داد و با حرصی بیمارگونه گفت: حقمو از زندگی میگیرم. و من صدای ساییده شدن دندانهایش را شنیدم و دلم ریش شد. این شد که دختر پوزه باریکی که وقتی میخندید پوزش را به طرف سقف، حالا هر سقفی میخواست باشد، میگرفت، با من و سوسن دوست شد. و همین که به خودمان آمدیم، دیدیم توی خانه ما نشسته و دارد مادر پشت رو شده ما را بند میاندازد و جواب سوال او را میدهد که پرسیده بود: اسمت چیه نازنین خانم؟ نازنین خانم هم که هی سعی میکرد دستش نرم باشد تا مادر دردش نیاید گفت: پروانه. بعد نه زیر زیرکی بلکه آشکارا مرا نشان داد و با صدایی کلفت که از ته حنجره سیگاری بیرون می آمد به مادر گفت: من از این دخترتون خیلی می ترسم. چقدر حجابش سفت و سختی. مادر که دل خوشی از حجاب سفت و سخت من نداشت گفت: اتفاقا دختر وسطی من از اون دوتای دیگه ببوتره. بعد عروسی سهیلا شد. پروانه حتی شبها هم خانه ما میماند و به کارهای سلمانی عروس و خانواده عروس میرسید. حالا غیر از بند و ابرو مو هم کوتاه می کرد. آرایش صورت هم می کرد. مو رنگ می کرد. ناخن مانیکور می کرد. می خواهم بگویم در عروسی سهیلا پروانه شد یک آرایشگر ماهر و پردرآمد که تازه یک وردست هم برای خودش می آورد تا در کارها کمکش کند. دختری با دندانهای زنگ زده. پروانه لابلای کرکومویی که مثل پنبه زنها هوا می داد از زندگیش حرف می زد. از پدری از کار افتاده که حتی نا ندارد جلو حافظی فال حافظ بفروشد. از مادری که سرطان ریه دارد و شب تا صبح صدای سرفش تا هفت خانه آن طرفتر می رود. از برادری که معتاد است. خواهری که گم شده. برادری که فلج است. مادر بزرگی که لگنش شکسته. خواهری که از خانه فرار کرده. پدر بزرگی که فراموشی دارد. خواهری که سوء تغذیه دارد. خواهری که نابینا به دنیا آمده. کی میتوانست این حرفا را بشنود و دلش به حال پروانه نسوزد که حالا به تهران پناه آورده و با دختری از آشناهای دور در جنوب شهر هم اتاق شده تا مخارج زندگی را نصف کند تا آخر ماه چیزی برای خانواده‌ای که انگار هدف اصلی فقر و رنج و نکبت و بی‌عدالتی قرار گرفته بود باقی بماند. کی میتوانست پروانه را تحسین نکند که با درآمد اصلاح و ابرو یک خانواده درب و داغان را اداره میکرد. میخواهم بگویم هر وقت چشممان به پروانه میافتاد بی چون و چرا سر کیسه را شل میکردیم. او به نوعی ما را تسخیر کرده بود و به روحمان حکومت میکرد. درست مثل زریان که من حکم توشک را برای آرزوهایش پیدا کرده بودم. همان روزها داماد شکم قلمبه مرا به دفتر مجله‌ای فرستاد که سردبیرش فریدون کاظمی بود. ارژنگ گفت حتم دارم کاری برات داره. این شد که من با چادری سیاه و مقنعی که تا نافم آمده بود و با کفشهایی که زیاد تر و تمیز نبود و نمی کردم کمی باکسی شفق به آنها بزنم، زیر نگاه پر از نفرت مادرم که هر وقت مرا با آن پوشش می دید انگار می خواست حسابی کتکم بزند، راهی دفتر مجله‌ای شدم که سردبیرش شاعری معروف بود. هرچند من اصلا اسمش رو نشنیده بودم. شاعری که 360 روز سال مشغول شارژ ذهنش بود تا در 5 روز باقی مانده از سال شعری بگوید و دوری بیفشاند. اغلب هم تنبلیش می آمد از ذهن شارژ شدهش استفاده کند. توجیهش هم این بود که دنیا دنبال باد دویدن است. شاعری ثروتمند و به ظاهر مجرد و یالقوز در 50 و اندی سالگی. شاعری که باور نکرده بود انقلاب شده است و هنوز هم گردنش را لوی دستمال ابریشم میپیچید و هر روز با یک دست دکمه سردست فرانسوی پشت میز کارش مینشست و به خبرنگار و گزارشگر و حروفچین و نمونه خان و ویراستار و منشی زال و 10 نفر دیگر حکومت میکرد. آقای آذر در برخورد اول به نرمی و بی‌خاصیتی پشمک بود. یعنی اصلاً چیز دندانگیری برای یک زن نداشت. نه قیافه‌ای داشت، نه قد و قواره‌ای و نه جذابیتی در حرف زدن، نگاه کردن و لباس پوشیدن. اوصارش یک قطره ذکاوت بود که آن را هم برای سرپا نگه داشتن مجله‌اش خرج می‌کرد. حالا چی شده بود که الهی شعر در 5 روز باقی مانده سال دورو برای او می‌پلکید؟ کسی جز همان الهی نباید بداند. وقتی برای اولین بار آقای آذر را پشت میزش دیدم، به نظرم موجود مفلوکی آمد که برای نفس کشیدن به دم و دستگاه احتیاج دارد. از این جهت این را میگویم که سینه‌اش خس‌خس میکرد و وقتی از راه بینی نفس میکشید، صدای سوت کشتی که نصفش زیر آب رفته باشد، از لای سبیل‌های گنابادیش به گوش میرسید. آقای آذر با دیدن من خندید. انگار یاد لطیفه‌ای افتاده باشد. می خندید و زبان صورتی و باردارش هی می لرزید. او می خندید. اما نه خنده ای از سر بدخواهی و بدجنسی. تعجب کرده بود من آنجا چه می کنم. در مجله او. با آن چادری که سفت و سخت به سرم چسبیده بود. آقای آذر دستش را توی هوا تکان داد تا خنده را مثل زنبوری مزاحم دور کند. موفقم شد و یک باره حالت صورتش عوض شد و پرسید دخترم، تو با این سر و وضع چه جایی میخوای اینجا داشته باشی؟ چی داشتم بگویم؟ هیچ امیدی به استخدام من نبود. پرسید، چه کاری از تو برمیاد؟ گفتم، راستش من هیچ کاری بلد نیستم، جز اینکه به صدای ویکتور خورا و شاملو و احمد رضا احمدی گوش بدم. گفت، ویکتور خورا؟ یعنی ممکنه کسی که زیر این لباسا پنهون شده همچین حس و حالایی هم داشته باشه که... حرفش رو ناتمام گذاشت و از آن طرف میز به طرفم خم شد و با شور و شعفی که از کسی به سن و سال او بعید بود گفت، امروز میخوام یه کار غیر معمول انجام بدم. میخوام علیه خودم بشورم. و انگار بخواهد شعری بسراید، انگشت های دستش را رو به نقطه نامعلوم پیچ و تاب داد و گفت، آی شورش شورش شورش. ساکت شد و دقیق نگاهم کرد و پرسید، ارژنگ داماد خوبیه یا نه؟ گفتم، ازدواج مثل فوتباله. با شادی گفت، میخوای بگی دنبال باد دویدنه؟ گفتم، تا دقیقه 90 معلوم نیست برنده یا بازنده. آقای آذر گفت، یه دختر حزب‌اللهی و این همه حکمت و فلسفه فشرده در یه جمله؟ فکر کردم دارد مسخره‌ام میکند، اما بعدها گفت که در زندگیش حتی یک گربه چکمه پوش را هم مسخره نکرده است. و من که دیگر او را خوب میشناختم میدانستم که دروغ نمیگوید. اینطوری شد که آقای آذر مرا استخدام کرد و من شدم عاملی برای شورش او علیه خودش. فکر کنم آن روز آقای آذر به قدری تحت تأثیر رفتار خودش قرار گرفته بود که باز هم شورش دیگری کرد و گفت که شخصا تربیت مرا به عهده میگیرد تا از من نویسنده و خبرنگار و گزارشگر بسازد. و خب من چه کار میتوانستم بکنم جز اینکه خودم را به دست‌های مودور و پر از رگ‌های برجسته‌اش بسپارم. می‌خواهم بگویم می‌توانستم شاگردیش را نکنم وقتی فهمیدم در برخورد اول به قدری از چادر من حساب برده که تیکی کلام محبوبش را پشت سبیل‌هایش اسیر کرده است تا به دختری حزب‌اللهی نگوید عزیزم، عزیزم.
بخش 22.
پروانه گفت، میخوام فریدونو ببینم. گفتم، خب ببین. سر نهار بود که این حرف را زد. همیشه بدترین موقع ها را برای گفتن حرف های تلخ انتخاب میکرد. پرسید، تو که اعتراضی نداری؟ و چنگالش را توی سالاد کاهو فرو کرد. گفتم، مگه من مادر شوهرتم؟ گفت، هر وقت اسم فریدونو میبرم همچین اخم میکنی انگار مادر شوهرمی. و با دندان کاهوهای سر چنگال را توی دهانش کشید. گفت، میخوام رمانم رو بخونه و نقدش کنه. وقتی نگاه خیره و ناباورم را دید گفت، به خود راست میگم. گفتم، این همه منتقد، حتما باید پای اونو بکشی وسط. گفت، بس کن، اون موضوع مال خیلی سال پیشه، من که فراموشش کردم. گفتم، اما اون فراموش نکرده، حاضر نیست یه لحظه هم به تو فکر کنه. یه جورایی انگار قلبش رو جریحه دار کردی. موهایش رو پشت گوش زد و گفت، این تصورات توه، منو ببینه خوشحال میشه، هرچی باشه ما زمانی با هم جیک و پیک داشتیم. گفتم، پیر شده، توی حال هوای دیگه ایه. جای تو بودم از خیر دیدنش میگذشتم و خودمو نشونش نمیدادم. با این حال اگه شماره تلفنشو گم کردی میدم. نمیدانم چرا دلم راضی نشد به او بگویم که آقای آذر این روزها بی فهمی نفهمی خول مشنگ شده و با آتش سیگار بال فرشته الهام را می سوزاند و از بوی خوشش کیف می کند. نگفتم. چون دلم راضی نمی شد کسی را که 20 سال برایم استادی کرده بود و به خاطر من علیه خودش شوریده بود خلمشنگ بنامم. آن هم پیش دختری که در زمانی دور باعث اذیت و آزار او شده بود. ای کاش پروانه از تصمیمش منصرف می شد. اما او نه تنها منصرف نشد بلکه بدون تماس و هماهنگی قبلی رفت و درست نشست جایی که 20 سال پیش نشسته بود و خواهرزاده او را در ازای دوستیش مطالبه کرده بود. آقای آذر همین که چشمش به پروانه افتاده بود تلفن را برداشته بود و زنگ زده بود به من تا خودم را سریع به او برسانم. من خبر نداشتم پروانه پیش اوست. وقتی وارد دفتر مجله شدم بوی پروانه می آمد و صدای او که نسبت به 20 سال پیش آرامتر و متین‌تر شده بود از در 4 تاق بیرون می آمد. مرا که دید خندید و به آقای آذر گفت نمی دونستم برای با من بودن به بادیگارد احتیاج داری. آقای آذر با آرامش سیگاری روشن کرد و لبهای پیر و پژمرده‌اش را روی فیلتر جفت و جور کرد و از پروانه پرسید چی می خواهی؟ سهمتو که دادم. حتی دوست نداشت چشمش توی چشم او بیفتد. اینقدر پروانه دلش رو شکسته بود. پروانه با خنده‌ای که توی نگاهش بود گفت از کی سیگاری شدی؟ یکم دیر شروع نکردی؟ حتما انتظار داشت آقای آذر جواب بدهد که از عشق تو، از جفایی که در حقم کرده ای، از دوری تو یا همچین چیزهایی سیگاری شدم. اما آقای آذر حرف او را نشنیده گرفت. سیگارش را از روی لبهایش برداشت و انگار می‌خواست هدفگیری کند. نقطه‌ای درست بالای شانه چپش را انتخاب کرد و آتش سیگار را به خیال خودش فشار داد به آن نقطه. پروانه که حواسش به این حرکات عجیب نبود گفت گفتی سهم؟ آهان، اون خواهرزاده ببو تو میگی. باشه، اون موضوع دیگه تمام شده. حالا من یه جورایی همکار تو هم. آقای آذر به من نگاه کرد. منتظر بود از آن خواهرزاده ببو که حالا شوهر خواهرم بود دفاع کنم. اما من مثل گوزنهای تاکسیدرمی ایستاده بودم و توهینهای او را گوش می کردم. پروانه رمان تایپ شده و قطورش را از کیف قولاسایی که با خودش داشت بیرون کشید و گذاشت روی میز آقای آذر. آذر پرسید این چیه دیگه؟ و پروانه که پرهای نازک بینیش از فرط خودنمایی هی باز و بسته می شد گفت گفتم که همکاریم. بخون ببین می پسندی یا نه؟ کمی طول کشید تا آقای آذر فهمید چی به چیست. گفت حوصله خوندن ندارم. من که رمان نویس نیستم. چرا نمیدی سیما بخونه؟ از هر منتقدی بهتره. بعد منشی آقای آذر که حالا دیگر پیرزنی بود با دستهایی پر از خالهای هورمونی آمد و گفت آقای کوروش امانی پشت خط است. آقای آذر نگاه نفرت انگیزی به جعبه دستمال کاغذی روی میز کرد و گفت عجب. دویدم طرف تلفن و پایم 2-3 باری پیش خورد. چون در تمام سالهایی که من در مجله کار کرده بودم و رسمن و اسمن و قلبن زن کوروش شده بودم، حتی 1 بار هم پیش نیامده بود به دفتر مجله زنگ بزند. گوشی را برداشتم و پرسیدم شاهین طوری شده؟ گفت بابای شاهین طوری شده. چرا هرچی به همراه زنگ میزنم جواب نمیدی؟ دوباره پرسیدم اینجا آنتن نمیده. چی شده شاهین؟ خندید و گفت بابای شاهین طوری شده. گفتم که. فکرم به بیشتر از 1 تصادف کوچک قدر نمیداد. گفت اخراج شدم. بیکارم کردن. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که بگویم جهنم. کوروش باز هم خندید و گفت منم وقتی شنیدم همینو گفتم. بریم با هم نهار بخوریم. خندیدم. گفتم کشکی زودتر از اینا اخراج می شدی. کوروش گفت سر خیابونم. بعد به خیال آقای آذر و پروانه و فرشته بال سوخته شعر و الهام و رمان قطوری که صفحه هایش با نسیم کوچکی تکان می خورد از دفتر مجله بیرون آمدم. کوروش سر خیابان ایستاده بود و نگاهش به انتهای خیابان بود. به من که با آن مانتوی کوتاه توسی و شال باز هم توسی به او نزدیک می شدم. گفت: موفتار، حاتم، اسفندیار، ماهی سرا، هانی، اژدهای طلایی. مثل دختری 22-23 ساله خودم را به شانهش آویختم. مثل سوسن که با آن ابروهای بیرنگ از شانه سهراب آویزان شده بود در عکس عروسیش. گفتم: یه تخت میخوام که پاموروش دراز کنم و دور از چشم شاهین قلیون بکشم و جوجه کباب بنیش بکشم و فوش بدم به هر چیزی را بزنه. که سنگ بناشو نسرین ماجدی گذاشت که از دم از ابتدا تا انتها همشون هستن. فوشی دادم که کوروش فکر کرد اشتباه شنیده است. بعد که مطمئن شد آن کلمه زشت و چاله میدانی از دهان من خارج شده، تا روی زانو جایی که یکی از پاها در پروتز فرو رفته بود خم شد و خندید. آخرین خنده مردی که از دانشگاه اخراج شده بود، چون باعث از راه بدر شدن دانشجوها می شد. سرنوشتی یکسان برای زن و شوهری که مو بودند و باید از قضای روحی جامعه از کودکان گرفته تا دانشجوها بیرون کشیده می شدند و بازو در بازو با لبخندی سرشار از رضایت و خوشبختی سوار ماشین محبوبم شدیم.
Thank you.